گفتیم که موضوع این کلام عبارت هست از موجود به محال موجودان، واقعی این که نواحثش نواحث مربوطه به این موضوع علاقانون الاسلام باشه. و بعد گفتیم که این قید علاقه بر این که کلام هست علاقه بر این که موضوع رو مقید میکنه و متفاوت میکنه با موضوع فلسفه، علاوه بر این ادله کلامیه رو هم با ادله فلسفه متفاوت میکنه. ادله کلامیه عبارتند از دلائل جدلیه، و اما ادله فلسفه عبارتند از دلائل برهانیه. بعد به این مطلب رسیدیم که اون ادله‌ای که ما از در کلام مطرح میکنیم بسیاریشون احکام ظاهری هستن که ما به اعتماد قبولشون کردیم، حتی بعضیشون هم تمثیلاتن برای حقایق، چنین نیست که حقایق رو بیان کنن، بلکه کنایاتی هستن و اشاراتی به اون حقایق، و ما نباید بر اون اشارات و کنایات جمود کنیم و الا به مشکلی میفتیم که گروه ظاهریین افتادن. بعد فرمودن اما در مثل چنین ظواهری ما ناچاریم که استکشاف نکنیم. راه بهتر اینه که استکشاف نکنیم و موشکافی نداشته باشیم. اگر هم خواستیم استکشاف کنیم و اونها رو مطرح کنیم و دقت کنیم، خوبه که به مقتضای عقول رجوع کنیم و به قوانین نظری و استدلالی اعتماد کنیم، زیرا که در علم کلام از ما تقلید نخواستند، از ما یقین خواستند، و یقین هم از طریق این ظواهر حاصل نمیشه، بلکه یقین باید از طریق ادله عقلیه بیاد. پس ما بهتر اینه که به ادله عقلیه اعتماد کنیم و اگر جایی ظواهر رو مخالف دیدیم متبادر این ظواهر رو رها کنیم و به مقتضای ادله عقلیه اعتقاد پیدا کنیم. چون عقل در این مسائل میتواند دخالت کند، خوب است که زمام این مسائل رو به دست عقل بسپاریم و نقلیات رو معتمد خودمون در عملیات و فقه قرار بدیم. در اینجا تا جایی که برامون ممکنه از استدلالات عقلی استفاده کنیم. این مبنای متکلم شیعه و مبنای متکلم معتزلی، اما اشعری این حرفا رو قبول نداره. مستشاره هم این حرفا رو بر علیه اشعری داره پیش میکنه. بعد میفرماد که ما در قبلم تذکر دادیم که ادله کلامیه من حیث هی کلامیتون اعتبار چندانی نداره. ادله کلامیه من حیث هی کلامیتون، چون ممکنه در کلام شما از ادله فلسفی و برهان هم استفاده کنید، اما اینا دیگه ادله کلامیه به ماهیت کلامیتون نیستن، قابل اعتماد هم هستند. اما ادله کلامیه به ماهی و کلامیه که از همین ظواهر تشکیل می شوند، اینها قابل اعتماد نیستند. ولی ما در کلام از این قواعد استفاده می کنیم تا اذهان قاصره‌ای که قبل از یقین اطمینان پیدا می کنند از این ادله بهره ببرند. این ادله رو برای هر کسی ما نمی بریم. ادله برای کسانی است که ذهنشون نمیتونه اون یقینیت رو تحلیل کنه، ما ناچار از این ادله استفاده میکنیم و اونها رو به درجه اطمینان میرسونیم. اما کسانی که بتونن از عقلیات استفاده کنن در مسائلی که برهان هست، خوبه که سراغ جدل نرن. ممکنه جدل به انوار معید، به انوار شاهد ذکر بشه، ولی به عنوان معتمد باید همون برهان رو اقامه شد. این نظر ایشونه در علم کلام. در کلام نظر متکلمین شیعه و متکلمین معتزلی هم همین. صفحه 61 رسیده بودیم. صفحه 6 فلم نابقه الاستکشاف و انها و حدث الکلام و شاع الاختلاف، چون که بالاخره دیگران وارد شدن و استکشاف کردن انهای از این ظواهر، این چنین نبوده که این ظواهر رو به حال خودشون رها کنن و در موردشون بحث نکنن، بلکه سراغ بحث از این ظواهر رفتن. و حدث الکلام یعنی بگو مرو و گفتگو در این مسائل حادث شده و انجام گرفته. و شاع الاختلاف، اختلاف در این مسائل رائج شده، چون چنین وضعی پیش آمده یا اگر چنین وضعی پیش آمد، فالواجب و ان یسار الى مقتضى العقول الصریحه و الاراء الصحیحه و یرجع الى قوانین النظر و الاستدلال برهانی. اینجور که خوندم معلوم شد فلسفه مدرن درسته. یرجع از بر یساره، واجب این است که انسان منتقل شود به مقتضای عقول صریحه و آراء صحیحه. عقول صریحه عرض کردم یعنی عقولی که مشروط نیستن، قابل اعتمادن، ولی عقول مشروط اونم قابل اعتماد نیستن، عقولی که گفتم تربیت های مختلف دارن و چه بسا که حتی با تجسم اله اونس گرفتن که فکر میکنن خدا جسمه، اونم عقل دارن که فکر میکنن خدا جسمه، ولی عقلشون مشروبه، عقل آلوده. با اونجور عقول وارد بحث نباید شد و الا نتیجه معکوس خواهیم گرفت. غیر معصوم در غیر معصوم همیشه عقل سری رو هر چند جلسه گذاشته، اگر مطلبی رو به همه عقول عرض کنید با تمام تربیت ها و عادات مختلف ببینید که همه یک نظر میدن، معلوم میشه عقل سری داره نظر. همون ضرورت عقلا یا هر چی اسمش رو میذارید عقل سری داره. مثلا فرض کنید العدل و حسنان رو به هر مکتبی شما عرض کنید میپذیرید، معلوم میشه این مقتضای عقل سریعه. البته معصوم هم این مطلب رو قبول داره ولی اختصاص نداره به معصوم. عقل سریع اختصاص به معصوم نداره. عقل معصوم همیشه سریعه ولی عقل ما هم در بعضی مواضع میتونه سریع باشه. هر چند تا یه دونه بالاخره تذکرش لازمه. یه دونه مثلا اینجوری داشته باشیم با تذکر بگیم، بالاخره ما وظیفه داریم که افراد رو از ورود در مهلکات نجات بدیم، ولو یک مسئله این مهلکه داشته باشیم.
یه
دونه داشته باشیم که سمپان حالا
بعد اینشون دارم میگم
چرا اسم داد میکنیم همون یکی
نمیشه،
یعنی یه مسئله
دو نقل دو تا باشیم.
نه ایشون میفهمه چه مسئله ایست که ما درش از این ادله استفاده کنیم. استنتاج رو میخواد بکنید، خود همون مسئله رو میخواد اثبات کنید، نمیخواد به توسط اون مسئله دیگه اثبات کنید. اگه بخواد به توسط این مسئله دیگه اثبات کنید، خب یه مقدمه رو از این مسئله میگه، یه مقدمه رو از مسئله دیگه، دوتا مقدمه رو جفت میکنه، نتیجه میشه. ولی نه اینو نمیگیم، میگیم یه مسئله داریم مطلوب اون مسئله رو میخوام با دلیل اثبات کنیم. دلیل عقلی هم نداریم، دلیل نقلی داریم. دلیل نقلی داریم که دلیل عقلی هم میتونه داشته باشه. دلیل الان بحث در اینجاست که ما بتونیم از عقل استفاده کنیم، تنها نقل خالی نیست. و خیشون میفرماد به نقل اکتفا نکن بلکه سراغ عقل برو.
این تقسیم عقلی و نقلی مشکلی درست میکنه. ما اگر از افلاطون و ارسطو مثلا یه استدلال یا نقل میکنیم نمیگیم بشه نقل، اما ما استدلال از ائمه مخدومی
اونم نقلیه. اگه استدلالی معروف غلطه، اگه معروف هم شده غلطه. اگر امام استدلالی بکنن و ما اون استدلال در قالب منطقی ببینیم، خب مسلما قالب منطقی هم هست، ما به عنوان دلیل قبول میکنیم، به عنوان برهان قبول میکنیم، دیگه نقلی اسمشو نمیذاریم. نقلی ادعاست، اونی که امام ادعا کرده اینو میگیم نقلی بدون استدلال. وقت نقلی ما هم اینو من شاید گفته باشم قبلا، ما نقلی خالص نداریم. عقلی خالص داریم، نقلی خالص نداریم. آخه به نظر میسته که یه نقلی خالص داشته باشیم، یه عقلی خالص، یه مختلط. گفتن نقلی خالص نداریم، عقلی خالص داریم و مختلط. مختلط رو نقلی مینامیم. مختلط هم به این معنا که این مطلب عقلی، این مطلب نقلی که امام فرموده، این پشتیبانش دلائل عقلی است که معصومیت این معصوم رو اثبات کرده، یا نبوت این معصوم رو اثبات کرده، یا مثلا خدا بودن اون گوینده رو اثبات کرده. اینا دلائل عقلی ما هستن. تا این دلائل عقلی نباشن، این دلیل نقلی ارزش نداره. مثل نقلیات دیگه میمونه، مثل یه انسان معمولی حرف زده باشه، برای ما ارزش نداره. تا این دلائل عقلی پشتیبانی نکنن، نقلی ارزش نداره. بنابراین نقلی ما به تنهایی کافی نیست، نقلی ما با اون عقلی هایی که معتمدش کافیه. پس ما هیچ وقت نقلی خالص نداریم، نقلی همون همشون مختلف. و این جواب سوال جلسه گذشته شما رو میگه که اون نقلیات بالاخره معتمدن، ولی در این حال نقلی هست. با این که معتمده بر عقلی هم نقلی هست. این توجه داشته باشیم که ما نقلی خالص نداریم، ولی نقلی خالص داشته باشیم از قابل اعتماد نیست. یعنی نقلی که گویندش به وسیله عقل معتبر نشده باشه. مثلا فرض کنید که گوینده روایات به وسیله عقل معتبر شده، یه پیغمبره، پیغمبر رو عقل ما اثبات کرده، یا مثلا قرآن رو عقل ما اثبات کرده که از جانب خداست، و خدا رو عقل اثبات کرده، قرآن معجزه بودن قرآن عقل اثبات کرده، عقل آمده اینا رو اثبات کرده، بعد چه اثبات کرده ما قبول میکنیم. چون این نقلیات معتمدن بر عقلیات معتبرن، پس نقلیات ما تماما مختلفن، هیچ نقلی خالص ها نداریم که یعنی فقط امام فرموده باشه، هیچ دلیل هم بر اعتبار این امام نداشته باشیم، دلیل عقلی. خب این امام با بقیه انسان ها یکی میشه، همونطور که بقیه انسان حرفشون به عنوان یک مدرک اعتبار نداره، حرف امام در این صورت به عنوان یک مدرک اعتبار نخواهد داشت. فیلسوف اگر نقلش استدلالی باشه اعتماد میکنه، یعنی اگر امام یه دلیلی رو نقل کرده باشن اون دلیل اعتماد میکنه، در صورتی که بتونه اون دلیل سر سامان بده. اگر هم نتونه تلش میکنه. اگر پشتوانه عقلی هم مباز دیلی صورت پشتوانه عقلی داشته باشه، بازم نقلی میشه. حالا نمیشه نکردن پشتوانه عقلی داشته باشه، بازم نقلی میشه. خودشون گفتن دیگه اساس الاختلاف مراجعه بکنید، صریحا نوشتم یا کلم واقع نوشتم ما دلیل عقلی نداریم، دلیل نقلی خالص نداریم، دلیل نقلی همون همش مختلف. انسان آلوده و عقل خالص نه، انسان انسان های متداول همشون دارای تربیت هستند، ولی همین انسان هایی که عقل مقید دارن در اون باطن یه عقل سری هم دارن که قیدا رو میتونن کنار بذارن. ولی انسانی که هیچ تربیتی نشده باشه و هیچ قانونی رو نپذیرفته باشه به عنوان پیشور و هیچ بحثی نکرده باشه، عقلش صاف و صاف باشه، پاچه پاچه باشه، ما نداریم. همه بالاخره در یک جامعه تربیت شدن، یک قوانینی رو پذیرفتن، بالاخره عقل همه شده مشوب. ولی این عقل مشوب در اون باطن یه عقل صریحی رو داره که میشه از اون قیدها صرف نظر کرد و با اون عقل صریح آمد. همینطور که عرض کردم العقل حسنان رو چیا میخوان حکم کنن؟ ماها داریم حکم میکنن، ما حکم میکنیم، اون گروه دیگه حکم میکنه که هر کدوم تربیت مختلف داریم، ولی باز با اون عقل صریح خودمون که مقید به این قیود شده تشخیص میدیم. توجه بکنید که عقل صریح عقل مطلقه، عقل مقید اضافه داره. وقتی که مقید میاد مطلق از بین نمیره، مطلق موجوده، منتها ممکنه قیدها گاهی نذارن این مطلق تأثیر خودشو بکنه. ما داریم میگیم اگر تونستیم قیدها رو برطرف کنیم و بگذاریم که مطلق حکمشو بکنیم، این مطلق میشه عقل صریح. نه که عقل صریح که داشته باشیم که هیچ قیدی نداشته باشه، عقل صریحی که در ضمن قیود بتونه صلاحیت بده و قیود رو ندیده بگیره، این میشه عقل صریح. فالواجب این است که ما منتقل شویم به مقتضای عقول صریحه و آراء صحیحه، که آراء صحیحه را هم از همین عقول صریحه استنباط کردیم. و باز واجب این است که رجوع شود به قوانین نظر و استدلال برهانی. قوانین نظر همون قوانین منطقی است که قانون داره که چطوری نظر کن. نظر این فکر، نظر معنی مختلف داره، یکیش به معنی فکره، معنی انتظار میاد، معنی توجه چشم میاد، ندیدن، معنی توجه چشم نظر میده شدن ندیدن، به معنی مختلف میاد، به معنی فکر میاد، در اینجا مراد فکره. و یرجع الی قوانین نظر، به قوانین فکر، قوانینی که فکر رو تنظیم کنه همون قوانین منطقی است. قوانین نظر و استدلال برهانی، استدلال برهانی میتونه عطف باشه بر قوانین، میتونم عطف باشه بر نظر، یعنی قوانین نظر و استدلالات برهانی، یا قوانین نظر و قوانین استدلال برهانی، هر دوش درسته. الموجب لیقین، اون قوانین و استدلالی که مستلزم یقین باشه، یقینی هم که مبتنی بر مقدمات برهانی قطعی عقلی صرفه. این همون مطلب گذشته که در جلسه گذشته گفتم تایید میکنه، چرت کردم، یقینی که ما در برهان لازم داریم یقین اینچنی نیست که بر مقدمات برهانی مبتنی باشد، یا مقدمات بدیهی که اون شیشتا هستن، یا مقدماتی که خودشون باز با برهان اثبات شدن که نتیجه اون برهان رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. هر دو میشن مقدمات بدیهی، چه مقدماتی که بدیهی باشن که اوشیدن، چه مقدماتی باشن که از برهان استنباط شدن. اینها اگر بخوام که یک قیاس دیگری به کار دارن، اون قیاس هم میشه برهان. یقینی که مبتنیست بر مقدمات برهانی قطعی عقلی صرف، اولا باید قطعی باشه، یعنی با زن و اینها آلوده نباشه. ثانیاً عقلی صرف باشه، یعنی از اون عقل خالص به دست آمده باشه، عقلی مشوب نباشه، چون عقلی مشوب رو ما یقینی برای کل انسان ها نمیدونیم، یقینی برای گروه میدونیم، و اون برهان هم امریست که برای همه باید یقینی باشد نه برای گروه. خب لمن ارادت ترقی، مربوط به فعل واجبه، یعنی کسی که میخواد از حدیث تقلید به ضربت تحصیل ترقی کند، واجب است اینه که واجبش این است که به مقتضای عقول صریحه و به قوانین نظر رجوع کنه. کسی که میخواد در همون مقطع تقلید بمونه، برش چیزی واجب نیست، اون میتونه به همین دلایل نقلی اعتماد کنه و حکم رو صادر کنه. اما کسی که میخواد از تقلید به تحصیل برسه، ناشاره که به این اموری که گفتیم منتقل بشه. فالواجب ان یسار و یرجع، اما لمن اراد ترقی ان حزیز تقلید الى ذروت تحصیل، یا ذروت تحصیل احتمالا ذروت تحصیل خونده شده، به چس رو به زم حتمنه، به فتش هم احتمال میدم که رسیده، ذروه یعنی خونده، حزیز یعنی مقابل خونده. کسی که میخواد از تقلید که مرتبه پایین علم است به تحصیل که مرتبه بالا و قله علم است برسد، واجب این است که به مقتضای عقول و به قوانین نظر رجوع کند. تحصیل در لغت به معنای به دست آوردن است، ولی در اصطلاح من استدلال کردن، علم ان استدلالی رو میگن تحصیل، مشا رو میگن محصلین، به خاطر اینکه اونها تمام علومشون از استدلال به دست میارن، دنبال ذوق و شهود و امثال ذالک هم نیستن، میگن هر چی را که دلیل گفت میپذیریم، هر چی که دلیل نداشتیم فدر حفی وقت الامکان میذاریم تو واقع امکان، ولی نردش میکنیم نه اثباتش میکنیم، کارش نداریم، ولی بهش اعتماد نداریم به خاطر اینکه دلیل نیست. پس مشا چون اعتماد بر دلیل دارن، همه مطالبشون رو با دلیل تحصیل میکنن، اصطلاحا بهشون میگن محصلین. اونم که در شنیدین بارها که میگن مناقشه در مثال از درب محصلین نیست، منظور محصلین همینه، نه محصلین یعنی کسانی که تحصیل میکنن دانش آموزن و اونا کار ندارن، محصرین اینی کسانی که با استدلال سر و کار دارن در مثال خطی نمی کنن، اونا میرن سراغ دلیل. اگر دلیل موافقت کرد می پذیرن، اگر دلیل موافقت کرد نکرد نمی پذیرن. کارم ندارن که مثال حسی نمی کنن، به مثالش کار ندارن، به دلیل کار دارن. پس در اینجا تحصیل یعنی اعتقاد اندلیلین. اگر کسی بخواد از تقلید به اعتقاد اندلیلین ترقی بکند، ناچار است که به مقتضای عقول و قوانین نظر مراجعه کند. خب گاهی از اوقات اگر ما به مقتضای عقول رجوع کردیم، لازمش اینه که ظاهر نقلی رو که به دست ما رسیده رها کنیم. مثلا اشکال نداره رها کنیم نقل رو، ظاهرش رو رها کن، توجیه کنیم. چرا؟ چون در چنین مسائلی که الان ما داریم مطرح میکنیم، در چنین مسائلی عقل هم داره دخالت میکنه. چون عقل داره دخالت میکنه، عقل دخالت بده، بذار نظرش رو بده، اونم عقل سریع نظرش رو که داد و قبول کردی، ناشار میشی که ولایت رو یا آیه رو توضیح کنی. چون عقل عقل سریع، اگه عقل سریع نبود دست به ترکیب روایت عقل نداری بذاری. اما اگه عقل سریع بود، چون عقل سریع معصومه و به حق میرسه، وقت ناشاری که روایت رو توضیح کنی، چون مسلم با عقل سریع حق رو به دست آوردی. وقتی حق به دست آمده، مقابل حق و توضیح بشه. مقابل حق هم چه ممکنی رد کنی؟ چون روایته. ناشاری که توضیحش کنی، توضیح کنی یعنی ظاهر رو ترک بکنی، نه کل روایت رو ندیده بگیری، ظاهرش رو ترک بکن، یعنی توضیحش کنی. و این ابدا الى ترک ظواهر و رفض المتبادر یا متبادر، ولو این که منجر شود این پذیرش مقتضای عقول صریحه و رجوع به قوانین نظر، ولو منجر شود به ترک ظواهر و رفض و رها کردن آنچه که از این ظواهر به ذهن تبادر میکنه. چرا در صورتی که منجر شود باز هم ما باید به عقل مراجعه کنیم؟ لاستقلال العقل. این لاستقلال العقل دلیل برای این ادعا هست، دلیل برای ادعا نیست. نمیگه منجر میشود به ترک ظواهر چون عقل مستقله، میگه ولو منجر بشود به عقل مراجعه کن، زیر عقل در اینجور مسائل حکم داره. عقل در اینجور مسائل حکم داره، پس میشه روش رجوع کرد. لاستقلال العقل فی احوال المبدا و سایر الاحیات، عقل به طور مستقل بدون استمداد از نقد میتونه در احوال مبدا و سایر الاحیات دخالت کنه و نظر بده. خب اگر به طور مستقل میتونه نظر بده، نظر استقلالیشو ملاحظه بکن. اگر عقل صریحه، به اون نظر اعتماد کن و به توسط اون نظر نقد و توجیه کن.
این احوال مبدا و سایر الاحیات که الان شما مواردی که واقعا مثل عدل و حسن رو میدونیشون چه مداره؟ از واقعا حسن این قاعده رو که در این تحقیز میکنه خودیشون به کلام به استفاده هست.
یعنی چند تا مثلا رو بگیم؟
یعنی مثلا میگم این که احوال مبده اون تو بده احوال مبده یا در احوال مبده هست،
یعنی شباسته مثلا نداره؟ ببینید چقدر بحث در واجب کردن در احوال واجب کردن،
احوالی که مثل العدل و حسنون باشه که عقل صریح رو حکم بکنه.
چند مورد عقل صریح فقط در عدل و حسنون حکم بکنه؟ در اون که خدا جسم نیست عقل صریح هم حکم بکنه؟
برش نه، اگر عقل صریح رو حکم بکنه که داره مشکل داشته.
چرا مشکل
داشته؟
اون آقایی که رفته خدای جسم میدونه عقلش مشروبه. شما همون آدم رو اگر براش توضیح بدید، عقلش میپذیره، اون عقل مخفیش میپذیره.
اگر به صرف تربیت عقل میشه مشروع، اون آدمی هم که در اصلا از روز اول با ظلم متعلق بره و ظلم هم کرد، این از ظلم اصلا میدونه، این هم
اون ارزش نمیدونه، اون ارزش نمیدونه، هیچ کس نیست ظلم اصلا بدونه. من یعنی که بخواد لجبازی بکنه، احدی پیدا نمیشه ظلم اصلا بدونه مگه بخواد لجبازی بکنه. این کسانی هم که قالب جسمانیت خدا هستن، اگر باشون صحبت کنید و عقل مخفیشون رو آشکار کنید، میبینید قبول میشه. لجبازی و انکار رو بذارید کنار، اینا کار نمیده، اگه طوری باشه عقلش کار نمیده. ولی بخواد با عقلش بحث کنید، شما براش عرضه کنید میپذیره، ولو اعتقادش از پدر مادرش تا خودش که یعنی اصلا لحظه فکر خلاف هم نداشته، همیشه فکر میکرده خدا جسمه، با وجود این اگه باشه استقلال کنه قبول میکنه. پیداست عقل مخفیش داره تأثیر میکنه. این لزومی نداره مثل عقل حسن باشه. بسیاری از مباحث، بسیاری از مباحث این چنینه که اگر عقل مشروب نباشه قبول میشه. منتها حالا من به اون میگم عقلت مشروب قبول نمیکنی، اونم به من میگه تو عقلت مشروب قبول میکنی. هر کدومون به هم دیگه ممکنه مثلا اتهام متهم کنیم دیگری رو، ولی واقع چطوره؟ واقع اینه که این مطلب رو عقل سلیم میپذیره که خدا جسم نیست، چون اگه بخواد جسم باشه، جسم با موجودی نزدیکتره به موجودی دورتره، چون جسم مکانی رو اشغال میکنه و هر کی نزدیک اون مکان باشه این جسم به اون نزدیکه، هر کی دورتر باشه این جسم به اون دورتره. لازم باشه یک دسترسی خدا به بعضی از موجودات بیشتر باشه و بعضی کمتر باشه. اینا خیلی مشکلات درست میکنه. نسبت خدا دیگه مساوی نمیشه. راه اینه که ما اینجور دلائل و امثال این دلائل بیاریم اون شخص قبول میکنیم، اونتا رفته توی بحثای دیگه. اون از الرحمن علی عرش استوا استفاده کردی. اگر بهش بقبولونیم که این عبارت قابل توجیهه، دست از مبناش برمیداره و چون به ظواهر اعتماد میکنه عقلو کنار میذاره، این کار باعث شده که این مشکل پیدا شده و این یکی از مشروط شبهایی که بر عقل شده که این شبه ازش بگیرید میبینید که درست نکنه.
حالا دلیلی که اومدن به استقلال عقل از دستر مدعانی شاید که مدعانی بود و این عقل شده از حسی
در اونجاهایی که ما میتونیم به قوانین نظر و مقتضای عقول صریح مراجعه کنیم، لازم نیستش که این من جلسه گذاشتم ظاهرا اشاره کردم نظرشو داشتیم، لازم نیست که ما قیدی صریحا قیدی در عبارت بیاریم، بلکه اگر سیاق عبارت دلالت کرد بر قید ما اون قید رو اعتبار میکنیم. در اینجا توجه کنید عبارت داره میگه فلواجب ان یثار الی مختصر عقول صریحه، از این عبارت پیداست اونجایی که عقول صریحه دخالت داره و رجوع کنیم به قوانین نظر. خب عبارت معلومه نشون میده که اونجایی که قوانین نظر هستن، خب جایی که قوانین نظر و عقول صریحه کاربرد ندارن مسلم از بحث ما بیرونه. خود فضای بحث قید میزنه، اینطور نیست که ما بگیم در هر مسئله کلامی تو رجوع کن به مختصر عقل صریح و به قوانین نظر، بلکه در اون مسائلی که این قوانین موجودن رجوع کن، نه در هر مسئله. در مسائلی هم که این قوانین موجودن همون احوال مبدا و سایر عقلیاته، در مثل ریزه های مواد و معاد و جزئیات مسائل معاد مسلم عقل صریح دخالت نداره، چون جز عقلیات اون رو حساب نمی کنی. ما اون رو جز نقلیات حساب میکنیم. تو علم کلام مراجعه کنید در مواقف می‌نویسه که الموقف و سادس آخرین موقف، الموقف و سادس فستمعیات بعد میگه وحیان نبوات و الامامت و المعاد، این ستار میاده جز سمیات. فقط ما نبواتشو یه خود شک داریم که جز سمیات باشه، معاد رو جز سمیات گرفته، ولایت و امامت هم همینطور، که این مباحثی که در اونجا هست همه جز سمعیات به حساب میاد. ایشون میفهمد در همون مباحث سمعی اگر تونست عقل دخالت کنه دخالتش بده، اگر نتونست نخود به همون نقل اعتماد کنه. استقلال العقل فی احوال المبدأ و سایر العقلیات به خلاف ما یتعلق به عملیات و الامور التي لا يستقل مجرد العقل فیها، در دو چیز تو موظف نیستی و بر تو واجب نیست که به عقل صریح و به قوانین نظر رجوع کنی. اون دو چیز یکی عملیات است، یعنی که یکی هم اموری که لا یستقل مجرد العقل فیها، امر اعتقادیه اما عقل درش مستقلا نمیتونه قدم برداره، مثل همین بحث معاجزیات و نعم که امر اعتقادیه امر عملی نیست، ولی عقل نمیتونه درش دخالت بکنه چون ماوراء عقله. پس در این دوتا میتونی تو به نقلیات اکتفا کنی و عقل مستقل نیست، اونجاها دیگه ما تو رو موظف نمی کنیم که به مقتضای عقول صریحه یا قوانین نظر رجوع کنی. و هازا ما و ادناک فی صدر المقدمه، در صدر مقدمه در صفحه 43 به همین کتاب خودمون اشاره کردیم که در آینده خواهیم گفت که مباحث کلامی من حیث یا کلامیتون اعتبار ندارن. بله، دلائل کلامی رو شما گفتن، دلائل کلامی من حیث هویت کلامیتون اعتبار نداره. اینو در اصل در صفحه 43 گفتیم و الان داریم به بعدمون وفا میکنیم، دیدیم توضیح داریم که اعتبار نداره. بعد چند نمو کسی میگه اگه اعتبار ندارن چرا تو کلام شما مطرحش کردید و دیگران مطرح کردن؟ جواب میدن به خاطر اینکه عقول فاسده که نمیتوانن به یقین برسن به اینجور ادله اعتماد میکنن، ما ادله رو به خاطر اونها آورد. و هازا ما وعدنا که فی صدر المقدمه، ما وعدنا که فی صدر المقدمه چی بود؟ من ان الاعتماد على الدلائل الكلاميه من حيث هي كلاميه غير مجدن، اعتماد بر دلائل کلامی فایده نداره، اما من حيث هي كلاميه فایده نداره. اگر که نسید عقلش کنید نه، چون دلائل کلامی هم تو که گفتیم دلائل عقلی هم هست، دلائل نقلی هم هستن. نقلی ها فقط حیث کلامی دارن، اما عقلی ها حیث کلامی دارن، حیث فلسفی دارن. من حیثیه کلامیتونش معتبره، من حیثیه فلسفیتون و عقلیتونش معتبره. گفتیم که دلائل کلامی و من حیثیه کلامیتون مزدی و مفید نیست در تحصیل عقاید دینیه. خب معترض میگه اگر مفید نیست چرا در کلام اخذش میکنید؟ میفرماید بل جدواها، یعنی فایده و سود این ادله، انما هو حفظ العقائد، اون هم حفظ اجمالی نه حفظ تفصیلی. ما فایده این دلائل اینه که عقاید رو اجمالا حفظ میکنیم، نه بر عقول راقیه که میتوانن از ادله عقلیه استفاده کنن، بلکه بر عقول قاصره ای که قادر بر رسیدن به درجه یقین تفصیلی و تحقیق تحصیلی نیستن. اونها برای اینکه عقایدشون رو اجمالا حفظ کنن احتیاج به این ادله کلامیه دارن و ما ادله کلامیه رو به خاطر رفع حاجات اونها مطرح میکنیم، نه به خاطر اینکه خودمون بشه اعتماد بکنیم. یقین تفصیلی ارشدیم اینا اجمالا، یعنی عقول قاصره اجمالا عقایدشون حفظ میکنن، ولی یقین تفصیلی براشون پیدا نمیشه. یقین تفصیلی به این معنا که در هر مسئله یقین پیدا کنن، این براشون حاصل نمیشه، بلکه یک یقین اجمالی دارن. این به این صورت که این رو معصوم فرموده و هر چیزی که معصوم بفرماد حجته، پس اینم حجته. تو هر مسئله نمیتونه استدلال کنه، بلکه یه استدلال عام برای همه مسائل داره، این میگیم یقین اجمالی. اما یقین تفصیلی اینه که تو مسئله فرض کنید که صفت حی که رسید بتونه استدلال بر حیات بکنه، به صفت علم که رسید بتونه استدلال بر علم بکنه، در هر مسئله مناسب همون مسئله استدلال کنه، براش یقین تفصیلی حاصل میشه. عقول قاصره قدرت بر اینجور استدلالا نداره، فقط یه استدلال جامعی بهش گفتند و حالا تو باطنش هست یا بهش یاد دادن، این استدلال در همه مسائل به کار میگیره، وقتی یقین اجمالی براش پیدا میشه. ما دلائل نقلیه رو که با این قیاس کلی امضا میشه برای این عقول قاصره مطرح میکنه، ولی برای عقول راقیه در هر مسئله استدلال مستقل و مناسب هر مسئله میاریم. این ماره یقین تفصیلی. تحقیق تحصیلی هم اصلا نمیشه، تحقیق یعنی به حق رسیدن، تحصیلی یعنی از راه استدلال. از راه استدلال به حق رسیدن، عقول قاصره اینجوری نیستن که از راه استدلال به حق برسن، اونا حتی اکثرشون اینه که از راه تقلید به حق برسن، از راه استدلال نمیتونن. ما دلائل کلامیه رو در این عقول قاصره که نمیتوانن از راه تحصیل و استدلال به حق برسن مطرح کردیم. هازا یعنی خوزا، ها حرف تنبیه نیست، های هازا حرف تنبیه نیست، های هازا اسم فعلش. اون هازه های که معنی این میگیریم اونا هاشون های تنبیه، زا اشاره است، ها تنبیه، ولی اینجا ها تنبیه نیست، ها اسم فعل معنی خود، هازا یعنی خود را، نه خود هازا. بعضی ها وقتی میخوان تفسیر کنن هازا رو میگن خود هازا، خود دوباره ها رو جاوردی، خود زا درسته، یعنی خود ها رو معنا میکنیم به خود، بعدن زا که دیگه بله، اینه که های خودهازا میگن ها رو تنبیه میگه. بله خیلی خوب، این از این مطلب، این همین مطلب رو بالاخره داشته باش تا برم بعد مطلب داشت، همین که میگیم این مطلب رو داشته باش یعنی خود داری. دو تا اعتراض در مواقف بر این موضوعی که گفتیم وارد شده، موضوع تمام شد و الان روشن شد که موضوع علم کلام الموجود به ما و موجودانه اون هم در صورتی که مباحث حول این موضوع علی قانون اسلام باشه. بعد که گفتیم علی قانون اسلام باشه، به مناسبت وارد این شدیم که همین قید همونطور که موضوع رو متفاوت میکنه، ادله کلامی رو از ادله فلسفی جدا میکنه. این مباحث پیش آمد که دیدیم چه میگیم. حالا میخوام دوباره برگردیم به سراغ موضوعی که برای علم کلام تعیین شده بود. گفتن که موضوع علم کلام عبارت است از موجود و ماهو موجودان، به شرطی که مباحثی که درباره این موضوع بحث کنه علی قانون اسلام باشه. بعد حالا این موضوع رو بعضی ها اشکال کردن، یعنی دو تا اشکال در مواقف بر این موضوع وارد شده و تفتازانی در مقاصد از این دو اشکال جواب داده. اشکال اول، اینه که بعضی از مباحث کلامی اصلا مربوط به موجود نیست، حالا چه علی قانون اسلام چه علی غیر قانون اسلام، اصلا مربوط به موجود نیست. مباحثی که در معدوم بحث میکنه، المعدوم و لایعاد یا اعادت المعدوم مثلا محال، یا مباحث دیگری که لا تمیز فی الاعدام، این مباحثی که مربوط به عدمه، موضوع مسئله معدومه، یا المعدوم لا یخبر عنه. بالاخره مثلا زیاد نمونه داریم که بحثایی در عدم میکنیم. این مسائل باید مسائل کلامی نباشد، چرا؟ چون مربوط به موضوع کلام که الموجوده نیستن، در حالی که اینا شما جز مسائل کلامی میدونید و مسائل کلامی هم هست. یه مباحث دیگری داریم در مورد حال که بعضی از متکلمین به وجود بهش معتقد شدن. حال یعنی واسطه بین وجود عدم، که فلاسفه قبول ندارن ولی متکلمین هم بعضیشون قبول ندارن، بعضی قبول کردن. این حال هم الان مورد بحثه در علم کلام که آیا داریم یا نداریم، اگر داریم کیه، و بعد اگر داریم به چند قسم تقسیم میشه، که بعضی از حالات نفسانی هست، بعضی مثلا بعضی از خود اون نفس شی به دست میان، مثلا جوهریت، جوهریت حاله که از ذات جوهر انتزاع میشه، عالمیت حاله که از ذات انتزاع نمیشه، از صفت انتزاع میشه. این دو قسم حاله که حکمش مختلفه، یعنی جوهریت حکم دارد، عالمیت حکم دیگر دارد، این قسم مساوی نیستن درشون بس شده. یا یه حالاتی داریم مثل واجبیت، الهیت، که این حالات به قول بعضی ها واجب رو از معدا جدا میکنه. بعضی معتقدن ذات واجب تعالی با ذات ماها یکیه، تفاوت ذاتی بین ماها نیست، تفاوت به این حاله، یعنی خدا حالی دارد به نام الهیت که ما نداریم. بخون اون حالا رو بعضی چهارت شماردن، بعضی پنج شمارد. تمام این مباحث تو بحث حال میاد، اصلا حال داریم یا نداریم، اگر داریم اقسامش چیه، آیا تفاوت واجب تعالی با بقیه به ذاتشه یا به حالشه، این همه مباحثی که مربوط به حاله. بله، واسطه بین وجود عدم که بعضی معتزله بهش خواهدن. ظاهرن از اشاعران یکی دو نفر بود به حال قائل باشن، این الان دقیق یادم نیست. بله، پس بعضی مباحثی که ما در کلام مطرح میکنیم موضوعش حاله، حالم که موجود نیست. بنابراین شما گفتید موضوع علم کلام الموجوده، پس هر مسئله‌ای در کلام که درباره موجود بحث نکنه باید مسئله کلامی نباشد. بنابراین مسئله‌ای که درباره عدم بحث میکنه، مسئله‌ای که درباره حال بحث میکنه باید مسئله کلامی نباشد، در حالی که مسئله کلامی هست. معلوم میشه موضوعی که شما تشکیل دادید و قبول کردید جامعه افراد نیست، موضوع خاص از موضوع باقی کلامه. باید موضوع کلام رو یه چیزی قرار میدید که شامل حال و معدوم هم بشه. لذا بعضی ها موضوع رو المعلوم من حیث و معلومان قرار دادن، معلوم، چون حال هم معلومه، معدوم هم معلومه، موجود هم معلومه، تغییر دادن که این بعدا بحثش میاد. گفتن موضوع الموجود من حیث و موجودان نیست، المعلوم من حیث و معلومانه، تا شامل حال و معدوم و موجود همه بشه. اونا برشون این اشکال وارد نمیشه. ولی بر کسانی که نه موضوع کلام رو الموجود قرار دادن اشکال میشه که المعدوم و الحال هیچ کدومشون موجود نیستن در حالی که مورد بحث قرار گرفتن. بعضی از اموری هم که مورد بحث واقع میشدن ولو موجود باشن به وجودشون توجه نمیشه. این هم اشکال تتمه اشکاله. یعنی هم مباحث کلامی درباره معدوم میتونیم داشته باشیم، هم درباره حال، هم اگر در موجود بحث کلامی داریم اصلا توجه به وجودش نداریم. یعنی این بحث تمام است چه موضوع موجود باشد چه معدوم باشد، کاری به الموجود ما نداریم. ما بیشتر نظرمون رو محموله، در مسئله در مسائلی بحث میکنیم و بحثمون بیشتر در محموله که ببینیم این محمول رو میشه بار کرد یا نمیشه بار کرد. کار ندونیم که الان موضوع موجوده یا نه، موضوع میخواد موجود باشه میخواد نباشه، ما محمولش رو درست بکنیم. هرگاه موجود شد این محمول رو میگیره. مثلا میگیم النظر صحیح مفید للعلم ام لا، این بحث رو مطرح میکنیم. حالا نظر صحیح داریم یا نداریم کار نداریم. بعد از اینکه بحث تموم شد بریم سراغ مصادیق که هر نظر صحیح داریم که مفید علم باشه یا نباشه. میبینید چه بحثی که میکنیم، اصلا کار با وجود موضوع نداریم. بله مسئله همش خضیه است. ثم انه اعترض فی المواقف، ثم انه اعترض فی المواقف علا کون موضوع الکلام هو الموجود و ما هو موجودان، اعتراض کرده به دو اعتراض. اعتراض در مواقف بر این که موضوع کلام موجود با ما موجود باشه، اعتراض کرده به دو اعتراض. اولی به انه قد یبحث فی الکلام، دومی دو خط به آخر صفحه میده به ان المبنی علی قانون اسلام تا آخر. این دو تا اعتراض شد. حالا اعتراض اولش رو بخونیم ببینیم نیستیم به اعتراض دومه. به انه قد یبحث فی الکلام عن احوال المعدوم و الحال، این یکی از احوال معدوم بحث میکنیم که ربطی به موجود نداره، از احوال حال بحث میکنیم که اون ربطی به موجود نداره. سوم و الاحوال امور لا تتوقف تلک الاحوال علا کون تلک الامور موجودتن فی الخارج، موجودتن فی الخارج. از احوال اموری بحث میکنیم که اون امور موجودن، معدوم نیستن، حال نیستن، ولی بار کردن این محمول بر اون امور اقتضا نمی کند وجود اون امور رو. یعنی اون امور چه موجود باشن چه موجود نباشن مورد بحث ما قرار می گیرن و از احوال اموری بحث می کنیم که اون احوال توقف ندارن بر این که این اموری که درباره احوالشون بحث میشه موجود فی الخارج باشن. احوال یعنی بحث در احوال می کنیم بدون این که احتیاج داشته باشیم به بحث در وجود موضوعاتشون بکنیم. سوا ان کانت موجودتن فیه املا، چه این امور موجود باشن فیه یعنی در خارج، املا یا موجود فی الخارج نباشن. موجود فی الخارج باشن کل ماهیه، از احوال ماهیت بحث میکنیم، کارم به وجودش نداریم ولی موجود هست. املا کل نظر بدلی، این کل نظر بدلی رو محشین مثال گرفتن برای املا، خودشون هم سختشون بوده مثال بگیرن، گفتن لعله مثال لقوله املا، یعنی براشون صاف نبوده مطلب، چون نظر و دلیل هم مثل تقریبا مثل ماهیته. اونم جوریست که درباره احوالش بحث کنید، درباره احوالش بحث کنید لازم نیست وجود داشته باشه، ولی موجود فی الخارج هم هست. فرقش با ماهیت اینه که ماهیت موجود فی الخارجه، این موجود فی الخارج هم هست، یعنی میتواند معدوم باشد میتواند موجود باشه، یه مقداری با ماهیت فرق داره. ماهیت بالاخره در خارج موجوده، شما از هر ماهیتی که بحث کنید در خارج هست، از ماهیت انقا که بحث نمی کنید در خارج نیست. ماهیت هایی که مورد بحثتون همشون تو خارج هستن، اون تا حالا هستن به اصاله هستن یا به تبع هستن یا به لرس هستن بحثی نداریم، اون یه بحث دیگه است، ولی بالاخره در خارج هستن. بعضی میگن ماهیت به اصاله در خارج هست، مثل خود لاهیجی ایشون اصالت الماهویه با پدر خانومش که صدرا باشه در زیر حسابی، و بعضی میگن نه ماهیت موجود است در خارج به تبع مثل آقلی حکیم در بدایع هشام، بعضی میگن ماهیت موجود است در خارج بالعرض مثل مرحوم علامه طباطبایی در نهایت، که سه قوله در مورد ماهیت، ولی همه قبول دارن موجود بودنشو، منتها موجود بر اصاله یا موجود به تبع یا موجود بالعرض اختلاف داره. پس ماهیت موجوده، اما نظر چی؟ نظر میتواند موجود باشد، میتواند موجود نباشد. گاهی ممکنه کسی فکر نکنه نظر موجود نیست، گاهی فکر بکنه نظر موجود است، ولی ماهیت اینطور نیست دست من شما باشه، ماهیت موجوده پس خلاص. ولی بحث در احوال ماهیت متوقف بر وجود ماهیت نیست، ولی ماهیتی موجود نباشه ما در احوالش میتونیم بحث کنیم. نظر موجود هم نباشه در احوالش میتونیم بحث کنیم. پس ماهیت نظر از این جهت که در احوالشون میتونیم بحث کنیم ولی موجود نباشن مشترکن. فرقشون اینه که منتها ماهیت همیشه هست ولی نظر میتواند باشد میتواند نباشد. لذا چند نظر و دلیل و مثال میریم برای املا. سبا اون کانت اون اموری که در احوالشون بحث میشه موجودن تنفیه یعنی در خارج کل ماهیه، یا موجوده در خارج نباشن یعنی بتوانن موجود در خارج نباشن، نه که اصلا موجود نباشن. نظر و دلیل در خارج موجود هست، بتوانن موجود نباشن. چند نظر و دلیل مگر این که بگیم مراد از وجود، وجود خارجی در مقابل ذهن، اون وقت نظر و دلیل وجود خارجی اصلا نداره، همیشه در ذهن، ولی متکلم وجود ذهنی رو قبول نداره. این مشکل داره، متکلم وجود ذهنی رو قبول نداره، بنابراین نظر و دلیل رو موجود فزن نمیدونه. اگر موجود فل خارجم نباشه دیگه میشه هیچ. پس این توجیه هم که الان میکنیم که الان عرض کردم توجیه خیلی کاملی نیست. بله برای فیلسوف توجیه کاملیه، برای متکلم، متکلمینی که قائل به وجود ذهنی هستن که تعدادشون زیاد نیست برای اونان خوبه، ولی برای متکلمینی که قائل منکر وجود ذهنی هستن که اکثر متکلمین هستن این توجیه که میکنیم. بله؟
بخاطر که
هم
که وجود ذهنی رو قبول ندارن در خارج که نظر
در
مقابل خارج
در مقابل
ذهن
ذهنم
که قبول ندارم
مثلا
پس اصلا نیست.
نظر دلیل اصلا نیست؟
چرا دیگه؟ پس چون مجموعه؟ مثلا یه تو خارج من منحصر دارم خارج میدارم، نه خارج در مقابل ذهن، تو خارج منحصر دارم خارج میدارم ذهنم قبول ندارم دیگه اصلا نیست، کلا نیست. کسی که وجود ذهنی رو قبول داشته باشه میگه نظر دلیل در ذهن هست ولی در خارج هست.
اگر واقعا نظر دلیل اصلا وجود نداشته باشن، نه خارجن نه ذهنن و از صحنه وجود به طور کلی محو باشن، چه خوب خیلی حرف عجیب میشه. وقت این نظر و دلیلی که میخواد معدوم است و میخواد خیلی چیزا رو اثبات کنه، خیلی چیزا رو میخواد، مسائلی میخواد اثبات کنه، مسائلی که میخواد بهش اعتماد کنیم. یعنی خیلی مسئله میشه که اونم که وجود ذهنی رو قبول ندارن موجودات فزن یک کارش میکنن. حالا داریست این بحثش انشاءالله روشن میشه. و الا این که میگه معلوم به ما و معلومون، موضوع کلامه، موجود به ما و موجودون موضوع کلام نیست، معلوم به ما و معلومون موجود کلام، موضوع کلامه. بهش میگیم معلوم یعنی چی؟ یعنی موجود ذهنی؟ میگه نه، معلوم رو موجود ذهنی نمیدونه، ولی در نهایت روش وجود قائله. میگه شامل وجود میشه، شامل معدوم میشه، شامل حال هم میشه. همین که شامل وجود میشه معلوم میشه یه امر بالاخره یه جوری مناسبت با وجود داره. این باید بعدا بحث کنیم که اون کسانی که وجود ذهنی رو قبول ندارن موجودات ذهنی رو کجا میبره؟ معدومش نمی کنه. فیقال و مثلا النظر الصحیح یفید العلم ام لا. این یه بحث کلامیه، خیلی هم بحث طولانیه. النظر الصحیح مفید للعلم یا نه؟ النظر الصحیح باید معلوم باشه. اصلا این بحث مطرح شدنش ببینیم برای چیه. آیا می شود گفت نظر معمولی مفید علمه؟ این اصلا جای بحث نداره. بحث سر نظر صحیحه. نظر صحیح یعنی نظری که مادهش متیقن باشد و صورتش صورت منطقی باشد. نظر یعنی فکر. فکرم که نگاه کنید یا در قالب قیاسه یا استقرا یا تمثیله. استقرا و تمثیلی که خود منطقی این کنار داشت میاد سر قیاس. قیاس باید صورتش درست باشه. اگه شکل اول شرایط باید داشته باشه، شکل ثانی و ثالث رابع هر کدوم از شرایط داشته باشه، همه انتاجش همه تکمیل باشه، هیچ مشکل منطقی نداشته باشه. این اوله. ثانیا مواد و غذایایی که آوردیم صغرا یا کبرا قرار دادیم، این مواد و غذایا به یقین ثابت شده باشن یا بدیهی باشن، که خلالی هم در این مواد موجود نباشه. مواد باید کاملا یقینی، صورت هم باید صورت منطقی. این میگیم نظر صحیح. خب این نظر صحیح مسلم و فیل علمه. اصلا خودمون که فهمیدیم که وارد این بحث شدن که از نظر صحیح مفید نمی‌دیم، گفتن این اصلا احتیاج به استدلال نداره، بحث بدیهیه. منتها به شرطی که موضوع معمولش توجه بشه، بدونیم نظر صحیح یعنی چی، بدونیم مفید للعلم یعنی چی. اگه بدونیم این دوتا رو تصور کنیم، تصدیق قهریه، یعنی میفهمیم، تصدیق میکنیم که از نظر صحیح مفید نداره، اصلا بحث نداره. وقت علم رو هم در همون جا بحث میکنن که منظور از علم، علم مطابق واقع، نه هر علمی، علمی که در علم تعبدی و علم تقلیدی و امثال ذلک نمیگیم، علم یعنی واقع، یعنی علم مطابق واقع. پس بحث شده از نظر صحیح یفید العلم ام لا، یا از دلیل وجه دلالتی کذا. بحث میکنن که وجه دلالت دلیل چیه، دلیلیتش یا چیزی دیگر، که اینم یه بحث مفصلی داره در علم شرم. و ینقسم الی کذا، دلیل منقسم میشه به دو قسم، مثلا میشه دلیل یقین آور، دلیل غیر یقین. دلیل یقین آورش هم یا این نسیال دلیل هست دیگه، تقسیماتی که برای دلیل همه تو گفتن. اینا همه مباحثی است که در علم کلام هم مطرح میشود و در بسیاری از اینها وجود موضوع فی الخارج لازم نیست. فإن هذه کلها مسائل کلامیه، در حالی که لا یعتبر در این مسائل وجود موضوعات ها فی الخارج، لازم نیست موضوعاتشون در خارج باشن. پس بنابراین ما در کلام در اموری بحث میکنیم که موضوعشون معلوم است، یک. در اموری بحث میکنیم که موضوعشون حال، دو. در اموری بحث میکنیم که موضوعشون موجوده ولی لازم نیست وجود خارجی داشته باشه، سه. پس اینجور مسائل باید از کلام بیرون بروند، زیرا که مشمول موضوع کلام نیستن، در حالی که اینا جزء کلام هست. این اشکال اول. بعد ولایجوز دفاعی است که از این اشکال شده، یعنی جوابی است که از این اشکال داده شده، که خود صاحب مواقف این اشکال رو مطرح میکنه و رد میکنه. ان شاءالله برای درس بعد